برای مذاکرات جدید پیرامون همین طرح‌ها به تهران سفر کردند. از آنا رایسکایا بشنویم.
نیکلای سپاسکی، معاون بین‌المللی روساتوم، در رأس هیئت عصر سه‌شنبه با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، و بهروز کمالوندی، معاون این سازمان، در تهران دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، طرفین ضمن استقبال از همکاری‌های نزدیک و دوستانه دو کشور در زمین‌های مختلف استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، بر گسترش روابط و تلاش برای تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک، از جمله احداث واحد‌های جدید نیروگاهی در بوشهر تأکید کردند. خبرگزاری ریا نوستی در پوشش این خبر اعلام کرد طرفین متعهدند در اسرع وقت طرح‌های هماهنگ شده را عملیاتی کنند. از جمله برنامه ریزی شده که کلنگزنی دو راکتور جدید در بوشهر تا پایان سال جاری میلادی آغاز شود. ولادیمیر ساژن، ایران شناس و تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید اجرای طرح‌های اتمی مشترک روسیه ایران بی‌چالش نیست.
Надо вспомнить начало 90-х годов в России. Тогда полный развал
ядерной экономики. اگر ما اوایل دهه 90 میلادی که روسیه متعهد به تکمیل راکتور اول در بوشهر شد را بیاد آوریم، با اطمینان می توانیم بگوییم که به رغم دشواری‌های این طرح، اجرای آن صنعت اتمی روسیه را نجات داد. اکنون وضعیت متفاوت است و روساتوم تنها در خارج از کشور مشغول ساخت 36 راکتور است. اما باز هم روسیه زمانی پروژه جدید در ایران دست می‌گیرد که با بحران اقتصادی روبروست و از ایران انتظار دارد حمایت مالی این طرح را بر عهده گیرد. مشکلات مالی مانع اصلی تمام طرح‌های مشترک مسکو تهران است و به نظر می‌رسد ساخت بوشهر دو و سه مستثنا نخواهد بود. همچنین تنش‌های روبروشت میان ایران و کشورهای همسایه در کنار رفع نشدن اختلاف‌های ایران و غرب، باز هم فضای نامساعد سیاسی پیرامون پروژه جدید اتمی روساتوم در این کشور به وجود می‌آورد. با توجه به این مشکلات، به نظرم ساخت راکتورهای جدید در بوشهر و اجرای سایر طرح‌های اتمی بین دو کشور سریع نخواهد بود.
روسیه و ایران در آبان ماه 1393 درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورات راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. در آخرین گزارش عمل کرده روساتوم که ماه گذشته منتشر شد، این سازمان طرح‌های مشترک با ایران را حائز اهمیت فراوان توصیف و اعلام کرد دورنمای خوبی برای فعالیت‌های اتمی بین دو کشور وجود دارد. نیکلای سپاسکی، معاون روساتوم که این روزها در تهران به سر می‌برد، به خبرگزاری ریا نوستی گفته بود پس از بازگشت ایران به چرخه اقتصاد جهانی در دوره پس تحریم، دورنمای روشنی برای همکاری‌های اتمی مسکو تهران گشوده شده است. الکسی کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید بدون طرح‌های اتمی روابط اقتصادی روسیه و ایران ناچیز خواهد ماند.
پس از تکمیل طرح بسیار طولانی مدت نیروگاه اتمی بوشهر، این مسئله برای دو کشور مطرح شد که چگونه می توانند به همکاری به ظاهر راهبردیشان محتوا بدهند. تا همین اواخر روابط اقتصادی مسکو تهران ناچیز بود و حتی اکنون که به گفته مسئولین مبادلات تجاری دو جانبه 70% رشد داشته، این روابط همچنان ناچیز است. تنها امید است با اجرای طرح‌های اتمی وضعیت به طور اساسی دگرگون شود.
اخیراً ولادیمیر کوچینوف، مشاور مدیر کل روساتوم، در نشست علنی کمیته بین الملل صنایع روسیه گفت پیشرفت در اجرای برجام زمینه گسترش همکاری های صلح‌آمیز اتمی مسکو تهران را هموار ساخته و روساتوم فعالانه برای اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق با ایران تلاش میکند. او بدون ذکر جزئیات افزود که به غیر از برنامه ریزی های لازم برای ساخت راکتورهای جدید در بوشهر، روساتوم در تغییر کاربری تأسیسات اتمی فردو مشارکت میکند و همچنین طرف مذاکره با ایران درباره خرید آب سنگین است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی و برنامه چهار کنج، برنامه هفتگی چهار کنج در صفحه پخش. اما پیش از اونها، دادگاهی در تاجیکستان پسری 16 ساله را که در شبکه‌های اجتماعی مردم را به پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش دعوت می‌کرد، به 10 سال و نیم زندان محکوم کرد. پیش از این هم تعدادی از نوجوانان به اتهام بالا بردن پرچم گروه خلافت اسلامی به زندان محکوم شده بودند. همکارم فرین عاصمی در این باره با خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد در تاجیکستان گفتگو کرده است. معصوم محمد رجب در تاجیکستان.
این نوجوان از وی مقامات نخواستن نام برند، فقط گفتن که با تخلصی هدایت الله در شبکه اینترنتی خود را معرفی کرده بود. از جانبی یک دادگاهی ولایتی سوخ، دادگاهی ناحیه غفورف، به 10 سال و 6 ماه به زندان محکوم شد. او را دادگاه به آن مجرم شناخت که این جوان ساکنان را توسط شبکه جهانی برای پیوست شدن، شامل شدن به گروه دولت اسلامی دعوت میکرد و برای برانگیزشی عملهایی که باعث برانگیزشی کینه و عداوت مذهبی و دینی در بین ساکنان می شود، با همین 2 اتهام عیددار دانست و به 10.5 سالی زندان محکوم کرد. دادگاه می گوید این نوجوانی به خود تخلصی هدایت الله انتخاب کرده بود در یک شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی رو که در تاجیکستان بسیار بین جوانان عمدتاً معروف است، به خود صحیفه های باز کرده بود و از طریق این صحیفه ها ساکنان را به جانبداری از سازمان دولت اسلامی دعوت میکرد، عکس های میگذاشت، ویدیو های میگذاشت. گروه دولت اسلامی عراق و شام از جانب دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اپریل سال 2015 همچون یک سازمان تروریستی اعتراف کرده شده است. از این جانب دادگاه عمل کرده این نوجوان را بسیار یک همچون یک جنایت وزنین و خیلی وزنین ارزیابی کرده. از روی قانون های تاجیکستان به جوانانی از سن 16 تا 18 که جنایت های وزنین یا مخصوصا وزنین صادر کرده اند حکم دادگاه از 12 سال زیاد بودن نمیتواند و 10.5 سال هم این یک مهلتی کمی نیست.
شما صحبتی کردید با وکیل مدافع این جوان یا خانوادهشون، اونها چه نظری دارند؟
من با وکیل مدافع این جوان صحبت کردم، سمرالدین بابایف. خوب وکیل مدافع همین جوانی که با تخلص هدایت الله خود را معرفی کرد و اینک به حبس محکوم شده است و میگوید اصلا به چنین حکم سنگین نسبت یک نوجوان که شاید به فرقی نیک و بد نرسیده، مثل اینکه دیده و دانسته عمل نکرده است و مثل اینکه یک رفتار کودکانه است کارهایی که کرده است، حکم سنگین است. برای همین ناراضی است از این حکم و برای بازبینی پرونده به دادگاه ولایتی شکایت بردند، اما دادگاه زینه بالایی شکایت آنها را نپذیرفت و کردار آنها را به تغییر گذاشت.
آقای محمد رجب، در زمستان گذشته هم دادگاهی در تاجیکستان 7 نفر رو که 3 نفرشون زیر 18 سال داشتن به خاطر بالا بردن پرچم گروه خلافت اسلامی یا داعش به احکام 7 تا 27 سال زندان محکوم کرد. تعداد طرفداران گروه خلافت اسلامی یا داعش در تاجیکستان مشخص هست؟
اینکه چقدر در تاجیکستان فعلا در عین حال عضو دارد مقامات رسمی اصلا آشکار نمیگویند. مثلا پلیس منطقه شمالی تاجیکستان میگوید که از ولایت سوخت در حال حاضر حدود 400 نفر 24 نفر همراه همسران خود و 44 کودکان خود را هم داشتند. جنگ سوریه در صفهای گروه دولت اسلامی شرکت دارند و پلیس میگوید که تا حال حاضر 36 نفری آنها یعنی ساکنان منطقه شمالی تاجیکستان در جنگ سوریه در صفحه دولت اسلامی به هلاکت رسیدند تا امروز.
خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی معصوم محمد رجب در تاجیکستان به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی. حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد
با ما باشید لحظه